بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، تحقیق معنای عبادت رسیدیم به نیت در عبادات. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که نیت عمد نفس ناطقه قدسیه است، همون جوری که در عبادات عمل اعضا و جواره عبادت اعضا و جواره هست، مثلا در نماز خواندن اعضا و جواره ما، زبان ما، دست ما، پای ما که مشغول امتثال امر الهی هست، عبادت اینها به همین جور ظاهر میشه. اصل این نماز در حقیقت در این اعضا و جوارح نیست، این اعضا و جوارح درشون تفصیل و ظهور نمازه. اصل نماز در نفس ناطقه قدسیه هست، در نفس ما هست، در اون مراتب غیبیه ما هست، در قلب ما هست که نیت کردیم بر نماز خواندن و اگر مانع نباشه این نیت در اعضا و جوارح ما تفصیل پیدا کرده. پس اصل نیت، اصل عبادت نیت هست و نیت عبادت نفس ناطقه قدسیه هست. برای همین هست که اگر شخصی مریض باشه، انسان مؤمنی بیمار باشه، در حال بیماری عباداتش را به پای او حساب میکنن، چون در حقیقت نفس ناطقه قدسیه این مؤمن در حال عبادت هست ولی اعضا و جوارحشون مانع داره، نمیتوانه این عبادت در اعضا و جوارح ظاهر بشه، دستش بسته هست، پاش بسته هست و مانع داره. بعد احادیثی از اهل بیت علیهم السلام را بزرگوار علی الله مقامه ذکر فرمود، داله بر این مطلب که اصل عبادت نیت هست. در ضمن احادیثی که ایراد فرمود بزرگوار، مطلب ظریفی را ذکر فرمود که ما دو نوع نیت داریم، یک نیت، نیت وجه عمل هست، یک نیت، نیت نفس عمل هست. نیت وجه عمل یعنی اون نیتی که ما را بر این کار تحریض کرد، برانگیخت، طرح اولیه، اون فکر اولیه‌ای که باعث شد ما سراغ این کار بریم، به این میگن نیت وجه عمل. مثلا شخصی خواست مشرف بشه به سفر حج، سفر حج به جا بیاره، طرح اولیه و فکر اولیه در این سفر میشه نیت وجه عمل. یک بار هست این نیت وجه عمل این هست که این شخص با خودش فکر میکنه، میگه من انسان کاسبی هستم، مثلا در میان مردم اعتبارم کمه، برم سفر حج حاجی بشم که در میان مردم معتبر باشه. یک بار نیت این هست، این شخص با خودش فکر میکنه که فلان و فلان رفتن سفر حج، من از اونها کمتر نیستم که اونها حاجی باشن، من حاجی نباشم. این نیت وجه عمله. یک بار دیگر نیت این هست که اگر فردا مردم در روز قیامت جواب خدا و اولیای خدا را چه بدهم؟ اگر گفتن تو مستطیع بودی، استطاعت داشتی، چرا امتثال امر ما نکردی؟ من چه جوابی دارم؟ به اهل بیت علیه السلام در اون روز بتوانم عذر بیارم. یا میرم سفر حج که در این سفر مشرف بشم به لقای روی امام زمان صلوات الله علیه، میرم به سفر حج که امتثال کرده باشم امر محمد آل محمد علیه السلام رو. اینها نیت های بچه عملی. اون فکر اولیه که انسان را به یک کاری واداشت. نوع دوم نیت نفس عمله، یعنی اون نیت در اثنای عمل، در اثنای حج شخص وقوف در عرفات داره، طواف داره، رمی جمرات داره، اون اعمالی که در اثنای حج انجام میده، خب معلومه این اعمال را که انجام میده نیت میکنه در هر عملی، میگن نیت نفس عمل. خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که اون نیتی که ارزش داره و جدا میکنه مؤمن را از غیر مؤمن و خالص را از غیر خالص، نیت وجه عمله. اون فکر اولیه چه بود؟ باعث بر این عمل چه بود؟ اگر نیت وجه عمل صحیح باشه، نیت نفس عمل هم اگر درش خللی باشه، نقصی داشته باشه، خودشون اصلاح میکنه. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، شخصی نماز میخوانه، در این نماز خواندن نیت وجه عملش، اون فکر اولیش این هست امتثال کنه امر محمد آل محمد علیه السلام را، لله و فی الله نماز بگذاره. مثال خود بزرگوار بود. در اثنای نماز خواندن شخصی وارد میشه، از اون ضعف و نقصانی که داره میگه این شخص اگر صدای قرائت نماز من را بشنوه متوجه میشه مثلا من چه سوادی دارم، چه تقدسی دارم، مد ولذالینش را بیشتر میکشه، قرائتش را قدیستر ادا میکنه، درگیر ریا میشه، ریا و سمعه. فرمود که چون اون نیت اولیش، فکر اولش در اون فکر خالص بود، نیت وجه عملش لله و فلله بود، اگرچه در اثنای عمل شیطان گولش زد، وسوسش کرد، دچار ریا شد، دچار سمعه شد. سمعه یعنی عملی که انسان انجام بده دیگران بشنوند، از سمعه میاد. ریا یعنی عملی انسان انجام بده دیگران ببینن، از رعا میاد، از رؤیه میاد. فرمود اگر اون نیت اولش صحیح باشه، اون نیت های در اثنای عملش را اصلاح میکنن، کمکش میکنن. پس اون نیتی که ارزش داره نیت وجه عمله، اون فکر اولیه که ما را به یک کاری وامی داره، حرکت میده، باعث بر این کار میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد تحقیق این مطلب شدن، چه کار کنیم نیت هامون چاره پذیر باشه، نیت هامون را اصلاح کنیم. تا وقتی زنده هستیم فرصت داریم. هیچ شخصی از مادرش که متولد شده، نه ملا متولد شده، نه عالم متولد شده، نه مؤمن متولد میشه، باید اینها را اکتساب کرد، تحصیل کرد. باید نیت هامون را هم تا زنده هستیم چاره پذیرش کنیم، باید یک فکری برای اصلاحش بکنیم. این فصل برای همینه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، در هر انسانی، در کمون هر انسانی دو نفس حاکمه. در امکان هر انسانی دو نفس وجود داره، یک نفس ناطقه قدسیه هست، روح ایمانه، یک نفس امارتون به سوه. اگر شخص هر کدوم از این جهتها را و نفوس را تقویت کنه، نفس دیگر تضعیف میشه، ضعیف میشه. ابتدا نفس اماره به سوء را فرمود. نفس اماره به سوء جهتش، وجهش به حیوانیت ماست، به نباتیت ماست. خوندیم در این بدن یک روح حاکم نیست، چند تا روح حاکمن، یک روح نباتی بود، یک روح حیوانی بود و یکی همین روح انسانی بود، نفس اماره بود و نفس ناطقه قدسیه. فرمود که نفس اماره روش به جهت حیوانیت و نباتیت ماست، پشتش به عقل ماست. هرچه که حیوانیت ما و نباتیت ما اقتضا کنه، نفس اماره میره در قالب این حیوانیت، در قالب این نباتیت و پشت میکنه به عقل. عقل یعنی جهت خدایی، عقل یعنی امر محمد و آل محمد علیه السلام. فرمود که اگر نفس اماره بر بدن حاکم بشه، نه عبادت کردن به درد میخوره، نه عبادت نکردن. اگر عبادت نکنه کافره، تارک. اگر عبادت بکنه مشرکه، چون همش این نفس اماره در عباداتش فساد ایجاد میکنه، خلل ایجاد میکنه، یعنی اون وجه عملهاش رو خراب میکنه. همش دنبال این هست که خودش مطرح بشه، شهرت پیدا بکنه، به میولاتش دست پیدا بکنه، همش دنبال خرابیه. خوبش بده، در خوب بدی ایجاد میکنه، بدش هم بده. به قول اون عبارت دعای عرفه، من کان محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساوی فکیف لا مساویه مساویه. کسی که خوبش بده چطور بدش بد نباشه؟ همه چیزش بده این نفس، نفس اماره. بعد بزرگوار علالله مقامه به تشریح نفس ناطقه قدسیه پرداخت که خیلی کمه در افراد این نفس حاکم باشه، در اغلب افراد اون نفس اماره حاکمه، در خیلی کم از افراد این نفس ناطقه قدسیه یا این روح الایمان حاکم هست. بزرگوار بعضی از صفاتش را ذکر فرمود. نفس ناطقه قدسیه فرمود که اگر حرکت کنه، حرکتش برای خداست. اگر یک جایی ساکت باشه، سکوتش برای خداست. اگر یک جایی تکلم کنه، کلامش برای خداست. اگر یک جای خوشنود بشه، خوشنودیش برای خداست. بعد مثالهاش را هم ذکر کردیم. به عنوان مثال، چون مثالهاش متعدده، از مثالها فهمیده میشه. در زمان مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه، وقتی که بدعت ناطق مطرح شد، از شخصی که یک عالمزاده و یک آقازاده، یک بزرگزاده بود و خیلی هم ملا بود، از محمد خان کرمانی علیه اللعنت و العذاب العلیم، ادعا مطرح شد، این بدعت مطرح شد، وحدت ناطق شیعی، که در میان شیعه باید یک نفر ناطق باشه، بقیه حق تکلم، حق تفقه، حق ابراز نداره مگر صادر از این یک نفر باشه. این صفتی که برای امام علیه السلام هست، خواست برای خودش ملعون ثابت کنه. خیلی ها سکوت کردن با وجودی که می دانستن کلام او بدعت، مثل برادر بزرگش محمد رحیم خان. ولی مرحوم آقای همدانی عزالله مقامه سکوت نکرد، بزرگوار تکلم کرد، خلاف این بدعت را ظاهر کرد، اگرچه خیلی هزینه داشت برای بزرگوار، خیلی هزینه داشت. خیلی ها حاضر نشدن که دنیاشون را به آخرت بفروشن، خیلی ها هم آخرتشون را به دنیاشون فروختن. بعضی ها مثل مرحوم نفیسی که داماد خواهر مرحوم آقای کرمانی علی‌الله مقامه بود، داماد خان بود، صاحب مکنت بود، تشخص داشت، دنیا داشت، فقیه بود، زندگیش را، شهرش را، ثروتش را رها کرد، آمد همدان. بعضی ها هم نه، دنبال دنیا بودن، دنبال تشخص بودن، دنبال عزت بودن، دنبال جاه و مقام بودن. با وجود این که بی سر و پا بودن، از همدان راهی شدن به سمت کرمان. روح الایمان اگر حاکم باشه، فرمود تکلم برای خداست، سکوت برای خدا، حرکت برای خدا، سکون برای خدا. ملاحظه عزت نمی کنه، ملاحظه آبرو نمی کنه، ملاحظه تشخص نمی کنه، ملاحظه مالش رو هم نمی کنه. وقتی امیرالمومنین آمد صلوات الله علیه بر بالین دومی، در لحظه احتضار که حضرت خواست برش حجت را تمام کنن، توبش بدن، چه گفت؟ گفت النار و دد آر، آتش باشه ولی آبرون نره، شخصیتم و عزتم جریه دار نشه. ولی وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه حرکت میکرد به سمت کربلا، چه فرمود؟ این را مرحوم آقای همدانی میفرماد عدل الله مقامه این مقایسه را، فرمود رکوب العار خیران من دخول النار، آبرون بره، شخصیت هم جریه دار بشه، عزت هم از بین بره، ولی آتش جهنم نباشه. در اینجا بزرگوار علی‌الله مقامه خصایص روح ایمان را برمی شماره. خصلت بعدش این بود که خیلی مهمه، فرمود که ان رضیت لم یدخلها رضاها فی اثم، اگر این روح الایمان، این نفس ناطقه قدسیه خوشنود بشه، رضامند بشه، خوشنودیش در گناه نیست. بعضی ها فکر میکنن که انسان با گناه کردن روحیش عوض میشه، خوشحال میشه، مثل بعضی جهالی که در ایام سرور اهل بیت علیهم السلام گناه را مباح میشمارن، با اظهار گناه خوشنود بشن. چه فرمود امیرالمومنین؟ فرمود عید مؤمن اون روزی است که درش گناه نکنه. بزرگان عدالله مقامه هم چه میکردن؟ در ایام سرور اهل بیت رقاصی میکردن، گناه میکردن خوشحال بشن، میامدن متائن و مسالب اعدا را ذکر میکردن فرحناک میشدن، منابب دوستان را ذکر میکردن فرحناک میشدن. مؤمن با گناه خوشحال نمیشه، روحیش عوض نمیشه. این نفس اماره بر انسان حاکمه که با گناه لذت ببره، روحیش عوض بشه. اگر این معیارها دستمون باشه، اون وقت حق را از باطل راحت تمیز میدیم. فرمود انسخت لم یخرجها سخطها من قول الحق. اگر عصبانی بشه انسان مؤمن صاحب روح الایمان، عصبانیت او را از جاده حق خارج نمی کنه، سخن باطل نمی زنه. اگر یک جای عصبانی بشه، همه این نمونه هاش هست. همین مرحوم آقای همدانی عدالله مرامه می فرماد، می فرماد اگر یک جای از دست برادر دلگیر می شی، سرت را کلاه گذاشت، باز سلوک بد کرد، قضیه دنیا را به دین نکش، نگو کافره، نگو خدا لعنتش کنه، نهایت سرت را کلاه گذاشت. مؤمن عصبانیت او را از جاده حق خارج نمی کنه. بچه می فرماد، می فرماد که تباعدها زهد و نزاهت و دنوها لین و رحمه. این را عبارت را خوندیم، انقدرت لم تتعاطى ما ليس لها. شخصی که صاحب روح الایمانه، اگر که قدرت بر کاری پیدا کنه، اون کاری را انجام نمیده که تواناییش را نداره، از پسش بر نمیاد، ادعای بیجا نمی کنه. اگر کسی چهار کلمه عربی بلد باشه، همانقدر چهار کلمه عربی بلده، ادعای بیشتر نداره. اگر کسی چهار مسئله فقهی بلد باشه، همین چهار مسئله فقهی بلده، پاش را از گلیمش دراسته نمی کنه. خوندیم عبارت را از مرحوم آقای همدانی عدالله نوامه، تمام نکات را این بزرگوار ذکر می فرماد. می فرماد نفس اماره نفس خبیثی هست، خدا نکنه چهار کلمه یاد بگیره، چه بسا اگر شخص به عاقبتش نگاه کنه بگه ای کاش چهار کلمه را یاد نگرفته بودم. نفس اماره دنبال این است اگر علم کسب میکنه با شخصیت بشه، اگر علم کسب میکنه منافع کسب کنه، ولی روح الایمان اگر علم کسب میکنه، اگرچه به ضررش باشه، دنبال این است که خدا را بهتر بشناسه، پیغمبر را خوشنود کنه، اهل بیت را خوشنود کنه، اگرچه به ضررش باشه. پس صاحب روح الایمان اون مقامی را که فاقده ادعاش را نمی کنه، همون قدری را که واجده. انعاملت عدلت، اگر معامله کنه از روی عدل، انحدثت صدقت، اگر سخن بگه صدق میگه، انوعدت وفت، اگر وعده کنه وفا میکنه. فهی کلمسک ای وجه من علا طیب و رایحه، می فرماد صورتش مثل مشک خوشبوست، وقتی مؤمن را نگاه می کنی بوی عطر از روحش به مشام می رسه، انسان لذت می بره از ایمان مؤمن. می فرماد شخصی که روح ایمان بر بدنش مسعودی هست، حتی دشمنانش هم از او احساس امنیت میکنه، این خاصیت مؤمنه. فهذه النفس تقدر على نیت الخیر و نیت الحسنه و طاعت لله و لرسوله صلی الله علیه و آله و العمل به سنت الحنیفیه. میفرماد که این نفس قادر هست بر نیت خیر، یعنی در طبعشه، نمیخواد زور بزنه کار خیر بکنه، قادر هست بر نیت حسنه، قادر هست بر طاعت بر خدا و پیغمبر، و قادر هست بر عمل به سنت حنیفیه. می فرماد در کتاب مبارک فصل خطاب، سنت الحنیفیه، از سنت الحنیفیه، سنت حنیفیه یعنی الملت مستقیمه، دینی که مستقیم باشه، بر اون جاده محکمات و ضروریات باشه. پس این نفس، نفس ناطقه قدسی، روح و ایمان، عمل خیر، نیت خیر، ذاتیشه، طبعشه، طبیعتشه، احتیاج به مشقت و تکلیف نداره. ثم ان استودت هذه النفس على امرا و عمل به مقتضاها حتی قهرت النفس الاماره تنقاد تلک الخبیثه و تطیع و تنوی ما تنوی القدسیه قهرن و تبعن الى ان تطمئن و تسکنن. می فرماد که اگر انسان این نفس را مستولی کنه بر بدنش، بر وجودش و عمل کنه به مقتضای این نفس، حتی قهرت نفس الاماره، تا آنجایی که نفس امارش را مقهور کنه، مغلوب کنه، تنقاد و تلک الخبیثه، چه میشه نتیجه؟ نفس اماره منقاد نفس ناطقه میشه، روح ایمان میشه، و تطیع و وطن ریماتن به قدسیه، اون وقت حاکم بر بدن نفس قدسیه میشه، هرچه این دستور بده او عمل میکنه، دست از خودسری خودش بر میداره. میفرماد که به اینجا میرسه ان تطمئن و تسکنن، این نفسه که اسمش نفس اماره بود به یک مرحله میرسه، بهش میگن نفس مطمئنه، میشه نفس مطمئنه، مطمئن میشه، اینقدر رام میشه در تحت نفس ناطقه. بعد مثال میزنه بزرگوار، فتکون کلکلب معلم، میشه مانند سگ معلم. خیلی عجیبه این کلب معلم. میفرماد که در فقه شیعه، در فقه اهل بیت علیهم السلام، تنها حیوان شکاری که باش میشه شکار کرد و شکار او حلاله، نه یوزپلنگ، نه باز شکاریه، سگ شکاریه. در فقه اهل بیت فقط سگ شکاری شکارش بر شخص حلاله. سگی که اینقدر نجسه، سگی که اینقدر خبیثه و نجسه، تنها حیوانی هست که اگر انسان آموزشش بده، تعلیمش بده، بهش میگن کلب معلم، یعنی سگ تعلیم داده شده. این سگ شکارش بر شخص حلاله، سگی که اینقدر نجسه. میفرماد این مثال نفس اماره هست، این آیت نفس اماره هست. حکیم اینطور نظر میکنه، نفسی که اینقدر خبیثه، اینقدر نجسه، به جایی میرسه، به درجه میرسه که شکارش بر انسان حلال میشه. کلکلب معلم فیحل و سیدها، سیدش بر انسان حلاله. کما قال الله تعالی فکلوا مما امسکن علیکم، آیه قرآن درباره کلب معلم، که بخورید از آنچه که این سگ برای شما شکار میکنه. و الا فهی من حیث طبعها لا تنوی خیرن و لا تشتهی الا شرن. میفرما سگ از جهت طبیعتش اصلا خیر از این صادر نمیشه، نمیتوانه فعل خیر انجام بده، همه شر از این صادر میشه، ولی وقتی تعلیمش بدی شکار این بر انسان حلال میشه. خب عبارت طولانی، انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد میخوانیم، اما میخوایم دو تا عبارت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بخوانیم که چطور این نفس ناطقه قدسیه بر بدن ما مستولی بشه. کلیدش در چه هست؟ شاه کلید استیلای نفس ناطقه قدسیه، نماز شب بخوانیم، روزه مستحبی بگیریم، چه کار کنیم که این نفس ناطقه قدسیه بر بدن ما سوار بشه؟ چکار کنیم نفس اماره را دور کنیم؟ گام اولش چیه؟ گام اولش نه نماز خواندن مستحبیه، نه روزه گرفتن مستحبیه، بالاتر از همه این هاست. می فرماد که اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان. گام اولی که باید برداریم نفس اماره را زیر پا بگذاریم، تعلیمش بدیم، تربیتش کنیم. هو موالات و اعدائهم علیهم السلام، این هست که دست از دوستی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام برداریم. باید اعتقادمون را تصحیح کنیم. و عدم و تبری منهم، بزرگترین گناه این هست که انسان از دشمنان اهل بیت تبری، براءت، بیزاری نداشته باشه. و لعن علیهم علیهم اللعنه و العذاب الذین هم اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. بعد می فرماد که این و هو توبت الحقیقیه، حقیقت توبه، رجوع، بازگشت از نفس اماره این است. انسان در اعتقادش، در نفس خودش دست از دوستی کردن با دشمنان اهل بیت برداره. این خیلی مهمه. بعضی ها حقوق اخوان را با حقوق فامیل اشتباه میگیرن. فکر میکنه یعنی هر که فامیلش را دوست داشت این حقوق اخوان داره. حقوق اخوان یعنی حقوق برادری که برادر ایمانی از محمد و آل محمد علیه السلام. اون شخصی که دوستان محمد و آل محمد علیه السلام را لعن میکنه، این برادر دینی نیست، اگرچه فامیل باشه. این برادر ایمانی نیست، این برادر فامیلیه. پس وقتی میفرماد اینها شعار نیست میخوانیم، وقتی میفرماد گام اول این هست که دست از دوستی با دشمنان آل محمد علیه السلام برداری، یعنی در همین طریق نجات میخوانیم. میفرماد اگر گام اولت را درست برداشتی اهل بیت دستت را میگیرن. این کاری نیست از ما بر بیاد با نفس اماره در بیفتیم، ما اونقدر قدرتش را نداریم. باید دست ما را بگیرن. کی دست ما را میگیرن؟ وقتی خودمون را درست کنیم، وقتی دیگه شخصیت برای ما مهم نباشه، عزت مهم نباشه، آبرو مهم نباشه، مال مهم نباشه، مهم رضای محمد آل محمد علیه السلام باشه. عبارت دیگر هست از مرحوم آقای همدانی عدد آمدان، انشاءالله این آخر عبارتی هست که امشب میخوانیم. می فرماد که درباره طهارت، لباس طهارت، شخصی که ظاهر کربلاست لباس پاکیزه بپوشه، طهارت یعنی چه؟ پاکی. می فرماد که الباطنه هی تنزه و تقوا من المیل الى اعادیهم. می فرماد هر وقت دست از میل به دشمنان آل محمد علیه السلام برداشتی پاک میشی. یعنی انسان اگر نعوذ بالله شرابخوار باشه، اگر نعوذ بالله زناکار باشه، گناهی به بزرگی این گناه نمیرسه. میل به دشمنان آل محمد علیه السلام. فانها من المدلهمات من ثياب الجاهلیه. میفرماد که شخصی که دشمنه، شخصی که نصب داره، این از مدلهمات، از کثافت‌های لباس جاهلیت. لباس این چیه؟ این لباس کثیفه، باید لباس را در بیاری. و تبری و تنزه منها لازمتون لمحبیهم سلام الله علیه، واجبه بر محب که این لباس کثیف را از سنش در بیاره، ازش دوری بکنه. فرمود التباعد تواعد این دوری کردن روح الایمان تنزه پاکیزگی پاکیه. و لباس و تقوی ذالک خیر لا خیر فی ما سواها من مدلهمات الجاهلیت الجهلا و هی ولایت و اعدائهم لعنهم الله. می فرماد هیچ خیری در دوستی دشمنان آل محمد علیهم السلام نیست. اینما کانو، هر که باشه، هر کجا باشه، و حیث ما کانو، از هر جهت که باشه، از هر ملاحظه‌ای که انسان ملاحظه ظاهرش را بکنه، ملاحظه آیندهش را بکنه، ملاحظه خانوادهش را بکنه، ملاحظه آبروش را بکنه، می‌فرماد هر ملاحظه‌ای که بکنه هیچ خیری درش نیست، اگر نکنه بیشتر منفعت می‌بینه و الله بیشتر منفعت می‌بینه. شخص بنشینه با خودش بکنه فردا بچه‌ام را، دخترم را به کی بدم، از کی پسر بگیرم، به کی از کجا زن بگیرم براش. اگر این ملاحظه ها را کنار بگذاره، اگر در بدایتش خالص باشه، والله نفعش را میبینه. این وعده خداست. و کانو من کانو، هر که میخواد باشه، فاحب محبیهم، پس دوست دار دوست آل محمد علیه السلام را. و این قتل و اباک، اگرچه پدر تو را بکشن، اگرچه کشنده پدرت باشه، پس حق اخوان، حقوق اخوان، حقوق فامیل نیست، حق برادر ایمانیه. و این قتل و اباک، اگرچه کشنده پدرت باشه، و ابغض موقدیهم و انکان و اباک، دشمن دار دشمن آل محمد علیه السلام را، اگرچه پدرت باش، پسرت باش. پس گام اول در کشتن نفس اماره، در رام کردن نفس اماره چی هستش؟ این هست که از میل به اعدا دست برداریم. این هست که تنها هدفمون، ارزشمون، تنها فکرمون، ذکرمون رضای اهل بیت باشه صلوات الله علیه. اگر به اینجا رسیدیم که نه دنیامون، نه عزتمون، نه شخصیتمون، نه پولمون، هیچ چیزمون برامون مهم نبود، فقط و فقط رضای اهل بیت صلوات الله علیه، اینجا روح الایمان به ما تعدا بگیره، بقیهش با خود امام زمان صلوات الله علیه که حضرت انشاءالله دست ما را بگیرن و ما را موفق کنن انشاءالله در دنیا، و انشاءالله عاقبت ما را به خیر کنن و در آخرت هم ما را به دست با کفایتشون شفاعت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.